ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. در آستانه انتخابات سراسری در پاکستان یک انفجار انتحاری جان 20 تن را گرفت. آیت الله علی خامنه ای در مورد برخورد با مفسدان اقتصادی به وزیر اطلاعات هشدار داد. و عباس امیر انتظام معاون مهدی بازرگان به خاک سپرده شد. در آستانه برگزاری انتخابات در پاکستان، انفجار یک بمب انتحاری در ایالت بلوچستان در جنوب غربی پاکستان 20 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. فرد بمبگذار خود را در جریان یک گردهمایی انتخاباتی در نزدیکی کویت پایتخت ایالت بلوچستان منفجر کرده است. فرماندار بلوچستان به خبرگزاری فرانسه گفته که یکی از نامزدهای حزب عوام بلوچستان در این انفجار کشته شده است. این دومین انفجار در روز جمعه در پاکستان است که چهره سیاسی را هدف می گیرد. ساعتی پیش نیز انفجاری در شمال غربی پاکستان جان 4 تن را گرفت و 39 نفر را زخمی کرد. آن حمله ماشین نامزد حزب متحدین مجلس عمل را نشانه گرفته بود که ناکام ماند. پاکستان روز سوم مرداد شاهد برگزاری انتخابات عمومی خواهد بود که طی آن تکلیف 342 صندلی مجلس شورای پاکستان روشن خواهد شد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشته است که بر اساس برخی شنیده‌ها، آیت الله علی خامنه ای به محمود علوی وزیر اطلاعات پیرامون اظهاراتش درباره برخورد با مفسدان اقتصادی هشدار داده است. تسنیم میگوید آیت الله خامنه ای این اظهارات را به ضرر وزارت اطلاعات و به ضرر اقتصاد ملی توصیف کرده است. محمود علوی روز 16 تیر در استان لرستان گفته بود که نباید با متخلفان برخورد قهرآمیز شود. آقای علوی اذعان کرده بود که برخی رفتارها ممکن است آرامش فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران را به مخاطره بیاندازد. علی خامنه ای بارها در سخنرانی‌های گوناگون و از جمله در یک فرمان 8 ماده‌ای به تاریخ اردیبهشت سال 1380 خواستار برخورد و مبارزه قاطع و صریح با مفاسد و مفسدان اقتصادی شده است. ایران در دهه‌های اخیر با ده‌ها پرونده فساد اقتصادی روبرو بوده. اختلاس 123 میلیاردی مرتضی رفیق دوست، پرونده شهرام جزایری، پرونده مهافرید امیر خسروی، پرونده محمد رضا رحیمی و بابک زنجانی و همچنین اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه شماری از این پرونده هاست. عباس امیر انتظام معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران روز جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نماز بر پیکر آقای امیر انتظام را به جا آورده است. قرار بود پیکر آقای امیر انتظام به خانه‌اش آورده شود و در آنجا مراسم وداع برگزار شود که به گزارش خبرگزاری ایسنا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این اتفاق نیفتاد. در این مراسم چهره‌هایی مانند مصطفی تاجزاده، محمد ملکی، عماد‌الدین باقی و الهه کولایی حضور داشتند. امیر انتظام بلافاصله پس از انقلاب به جاسوسی برای آمریکا متهم شد و از سوی بسیاری از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی طرد شد. وی هرگز این اتهام را نپذیرفت. عباس امیر انتظام که قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود، صبح روز پنجشنبه در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. و آرژانتین از روسیه خواسته است تا علی اکبر ولایتی وزیر خارجه پیشین ایران را دستگیر و در رابطه با بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز یهودی در بوینس آیرس به آرژانتین مسترد کند. آقای ولایتی که حامل پیام‌هایی از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران و حسن روحانی رئیس جمهوری است، روز گذشته در سفری به روسیه با رئیس جمهوری این کشور دیدار کرد و امروز هم برای مأموریتی مشابه راهی چین خواهد شد. این بخش خبری در همین جا به پایان میرسه. دقایقی از ساعت 6 بعد از ظهر در ایران رو پشت سر میگذاریم. هر جمعه در این ساعت شما شنونده برنامه ساعت 6 هستید. نیوشا بغراتی تهیه کننده برنامه ساعت 6 فکر میکنم که الان منتظر هست. من هم بیشتر شما رو منتظر نمیذارم و با شما خداحافظی میکنم.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض میباشه.
این خیلیش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منگه.
جلده کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
00420221122454 حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران درود میفرستم به شما و خوشحالم که در یک عصر جمعه دیگه همراهی میکنید برنامه ساعت ششم رو در رادیو فردا. نقش‌آفرینی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای دیگر منطقه تا چه حد به نفع ایرانه و تا چه حد به ضرر منافع ملی؟ در روزهای اخیر انتقاد از فعالیت ایران در کشورهای دیگر بیشتر به گوش می‌رسه، از اسرائیل گرفته تا آمریکا و ناتو. در همین هفته گذشته خبرها در این باره کم نبود. نخست وزیر اسرائیل میگه در دیدار با رئیس جمهوری روسیه پیام روشنش این بوده که کشورش مخالف هر گونه حضور ایران در سوریه است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که نتانیاهو به پوتین گفته کشورش قصد سرنگونی اسد رو نداره، اما مسکو باید ایران رو به ترک سوریه فرا بخونه. یک روز قبل از اون قدرتمندترین ائتلاف سنگین وزنهای نظامی جهان، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، با انتشار بیانیه‌ای در پی نشست رهبران کشورهای عضو این سازمان در بروکسل نسبت به برنامه موشکی ایران و اقدامات این کشور در خاورمیانه ابراز نگرانی کرد. این بیانیه ایران رو به انجام فعالیت‌های بی‌ثبات کننده در منطقه خاورمیانه متهم می‌کنه و با اشاره به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد که ناظر بر توافق هسته‌ای با ایرانه، از جمهوری اسلامی می‌خواد که از فعالیت‌های مغایر با این قطعنامه و تمامی ذمایم اون بپرهیزه. آمریکا هم ماهاست تمرکز بیشتری بر فعالیت‌های منطقه‌ای ایران کرده، فعالیت‌هایی که ایران میگه به خواست دولت‌های مستقر این کشورها صورت گرفته و ابعاد نظامی نداره، صرفاً مستشاری است. آیا ممکنه حکومت ایران تغییری در سیاست منطقه‌ای خودش ایجاد کنه؟ و اگر نکنه چه خواهد شد؟ من نیوشا بغراتی هستم و اون چی که میشه نوید ساعت ششمه از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفن ماست در برنامه ساعت ششم. از طریق تلگرام میتونید با شناسه @فرداگرام با ما در ارتباط باشید. @فرداگرام پلیه که ما رو به شما وصل میکنه. میتونید پیام صوتی خودتون رو برای ما ارسال بکنید تا در طول برنامه پخش بشه. همچنین از طریق فیسبوک میتونید صدای ما رو بشنوید. در صفحه فیسبوک رادیو فردا به صورت لایو صدای ما داره پخش میشه از گزینه فیسبوک لایو و میتونید اون پایین هم در بخش کامنت ها به اظهار نظر بپردازید. امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما که به طور زنده روی خط تلفن ما را همراهی میکنه آقای مهدی طلعتی است، استاد دانشگاه در سوئیس و کارشناس مسائل بین الملل و امنیتی و نظامی. آقای طلعتی عزیز به شما سلام میکنم و ممنونم که همراه ما هستید.
خواهش
میکنم،
منم به شما سلام
میکنم. آقای طلعتی اجازه بدید که طبق روال برنامه ساعت ششم پیش از این که بحثمون رو با شما آغاز بکنیم یکی دوتا نظر از شنونده هامون بشنویم و بر اساس اون اولین سوال رو با شما مطرح بکنم. اولین مسئلهی که در واقع مطرح میشه که بر اساس اون پرسش شما شکل خواهد گرفت از طرف احمد هست که صحبت میکنه درباره منافع ملی، درباره حضور ایران در مقابل حضور جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه. بشنویم.
به نظر من حضور جمهوری اسلامی، بهتر بگیم نه حضور ایران، حضور جمهوری اسلامی در کشورهای اطراف هیچ عاقبتی نخواهد داشت، چون دقیقاً حضور جمهوری اسلامی مترادف حضور ایران نیست. منظور چیه؟ نکن ما یه ایرانی داریم که الان منم دارم توش زندگی میکنم، برای شما دارم وایس میفرستم از داخلش، یه جمهوری اسلامی داریم که این اصلا منفک از این مردم، از این سرزمینه. و اگر ایران بود که در کشورهای دیگه حضور داشت، یعنی مردم ایران بودن، فرهنگ ایران بود، اون موقع بله منافع ملی تأمین می‌شد و خیلی خوب بود و خیلی خیلی برکت داشت برای کشور. ولی چون این چنین نیست و یه دیدگاه اقلیتی مبتنی بر یک ایدئولوژی که در خیلی از کشورهای همسایه، آنچه که در کشورهای پیشرفته از این دیدگاه متنفر و منزجر شدن کسانی چی، در همین خاورمیانه، در خیلی از کشورهای همسایه هم دیگه مردم رغبتی به این گونه صحبت‌ها و به این ایدئولوژی‌ها ندارن. بعد برای همین شما بیایی مثلا رو این حساب تو اون کشور رو بخوایی حضور داشته باشی، حضور شما به سرانجام نمیرسه، یعنی مثل حالت کار عقیم شده است، کار ابتره، دنبوریده است. چون الان که دیگه دوران لشکرکشی نیستش که، دوران رفاه، دوران تکنولوژی، دوران فرهنگ. آمریکا که الان دنیا رو داره کنترل میکنه، درسته ارتش داره، قوی تر ارتش داره، لشکرکشی میکنه، اما آمریکا دنیا رو با سینمای خودش فتح کرده، با رسانه‌های خودش فتح کرده. ما حالا می‌خوایم به قول معروف که لشکرکشی بکنیم، سیریل رو آدمو مسلح بکنیم، از کشور مختلف از یمن گرفته تا لبنان، از این وقت تا تاجیکستان، تمام این کشورهای در مسیر، خب این به سرانجام نمی‌رسه.
بسیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت‌های آقای احمد بود، یکی از شنوندگان ما. شناسه ما در تلگرام هست @فردگرام و شماره تلفن ما 00420221122454. آقای طلعتی اجازه بدید از همینجا شروع بکنیم، پیش از اینکه برسیم به اینکه نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه تا چه حد به نفع ایران هست، منافع ملی کشور رو تعمیم میکنه یا در جهت خلاف اون حرکت میکنه، اجازه بدید درباره همین مسئله صحبت بکنیم که شنوندمون در برش حرف میزد. یعنی این که منافع ملی و منفعت حکومت تا چه حد تفکیک پذیر هستند با همدیگه، یا تا چه حد میشه اینها رو با همدیگه جمع بست؟
ببینید، من قبل از اینکه این رو جواب بدم، یه چیزی تو پرانتز خدمت شما عرض میکنم، امیدوارم این دوست عزیز هم به این مطلب گوش کنند. ببینید، ما در بررسی یک نظام سیاسی با دو تا واژه مواجه هستیم. یکی واژه مقبولیت یا مشروعیت هستش که حالا من مشروعیت رو میذارم کنار، میگم مقبولیت. و یکی بحث قانونیت هستش. خب در مورد رژیم ایران ممکنه مشروعیت و مقبولیتش در سطح جامعه و در سطح افکار عمومی کاملا سقوط کرده باشه، ولی قانونیتش باید به صورت اساسی و بر اساس قانون اساسی جدید یا هر چیزی که در آینده متصور هستش تغییر پیدا بکنه و اون چیزی رو که خواست مردم هست در هر صورت به مرحله اجرا برسه. در هر صورت ما با رژیمی مواجه هستیم که قانونی هستش، بر اساس معیارهای قانونی که بر اساس اون قانون اساسی 59 به تصویب رسیده داره عمل میکنه. حالا بعضی از موادش ممکنه متروک گذاشته باشه، ولی استنادش به اونه. بنابراین تا وقتی که این قانون اساسی تغییر نکنه یا شرایط اساسی تغییر نکنه، این حکومت به نام ملت ایران حکومت خواهد کرد و هر کاری هم بکنه ثمراتش یا مضراتش به پای به پای مردم هم خواهد بود. این یه بحثی هستش که باید مقبولیت رو از قانونیت جدا بکنیم. خب البته این یه بحث بسیار گسترده. این که چقدر منافع حکومت و منافع مردم، منافع ملی ایران با هم دیگه سنخیت دارن و بر روی هم دیگه افتادن، خدمت شما عرض بکنم که کاملا مشخص هستش که جمهوری اسلامی یک رژیم مرکزگرا هستش که دوایر قدرت به دورش چیده شده و هدف اصلیش هم کنترل و حمایت و پشتیبانی این دوایری هستش که از هسته اصلی قدرت پشتیبانی و حمایت میکنه. و اونهایی که بیرون از این حلقه ها قرار میگیرن و تقریبا اکثریت مردم ایران هستن، نفع زیادی از سیاست های دولت مرکزی و حکومت ایران نمیبرن. بنابراین این کاملا درست هستش که برخی از تصمیمات جمهوری اسلامی در سطح کلان بر اساس خواسته های مردم و منافع ملی ایران نیست.
بسیار خوب، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم آقای طلعتی عزیز. حرف زیاد داریم، اجازه بدید درباره همین قضیه تا خیلی دور نشدیم نظر علیرضا رو هم بپرسیم و بشنویم. علیرضا باز درباره همین مسئله خیر یا شر بودن حضور ایران در منطقه صحبت کرده، گوش کنیم.
خب ببینید، اگر حضور برای ساختن حتی بیمارستان، مدرسه و کمک به مردم محروم، به عنوان مثال در یمن مردم محروم اونجا بود، خیلی خوب بود. ولی متاسفانه میبینیم که ایران با پیدا کردن ملتی که پابرنه مشغول جنگ هستن، اونها رو مسلح کرده، گروهی رو به اسم حوثی‌ها که مسلح شدن و نتیجه عمل اونها آتش افروزی، جنگ و کشتن افراد بیگناهه. و خب این مشخصا کاملا معلومه که این ملکوت شر که از شیطان میاد که هدفش کشتن فرزندهای خداست. ولی وظیفه خیریت خدا و اراده خدا اینه که انسانها به هم کمک کنن، به هم محبت کنن. پس به همین راحتی میشه فهمید حضور ایران در منطقه خیره یا شره.
بسیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت‌های علیرضا بود که صحبت می‌کرد درباره خیر یا شر بودن حضور ایران. اجازه بدید که درباره جنس در واقع حضور ایران صحبت می‌کرد. اجازه بدید در همین مورد صحبت‌های علی رو گوش کنیم که با ما تماس گرفته. شماره تلفن رو بعد از صحبتم با علی تکرار خواهم کرد. آقای علی عزیز، ممنونم که در برنامه ما هستید و نظر شما چی، حرفتون چیه؟ فکر می‌کنید که حضور ایران در منطقه، در کشورهای دیگر منطقه که آمریکا و غرب از اون انتقاد میکنن، تا چه حد به نفع و تا چه حد به ضرر منافع ملیه؟
بله، سلام خدمت شما و مهمانان عزیزتون. ببینیم در مسئله داریم، میگن که چراغی که به خانه رواست به مسجد، من هم اینجا وایی میشم میگم مثلا چراغی وجود داره که حالا به مسجد یا به خانه روا باشه؟ ببینیم حکومت نه تو منطقه، اولا که تو داخل کشور که کلن یه جورایی میتونم بگم منزوی شده هستش تا مرز بالای 80%، و اما اگه منطقه رو در نظر بگیریم، ببینین حدودا میتونم بگم 4-5 تا بجز پایتخت خودمون، 4 تا پایتخت تو دستشه که کاملا نه تنها خودشو بلکه ملت ایران رو تو اون پایتخت ها منزوی کرده. یعنی اگه شما از یمنی بپرسین در مورد مردم ایران متنفرن، از عراقی بپرسین، از فلسطینیا بپرسین که با اون به اصطلاح اعمالشون نشون دادن، از جنوب لبنان هم که دیگه مشخصه دیگه، اونا باید راضی باشن چون تمام هزینه های اونا رو که بلا چجوری بگم بلا مانع داره ایران میپردازه. و اما من فکر میکنم این هزینه هایی که ایران اونجا گذاشته نه سودی برای منافع داخلی داره، نه سودی برای خود حکومت داره، بلکه تماما به نظر من اینا سیاست های روسیه و اسرائیل که داره هزینه های مالی و معنویشو از ایران به خرج میذاره و سودشو سوریه، روسیه و اسرائیل میبرن و همچنین هم که دارن میبرن در آینده هم خواهم برد. و من مطمئنم
آقای علی عزیز، ولی اسرائیل که منتقد جدی حضور ایران هست از جمله خصوصا در کشوری مثل سوریه، چطور میگید که داره منفعت میبره؟ خیلی کوتاه اگه میشه بگید، وقت زیادی نداریم.
بله خواهش میکنم. این قسمت هایی از سیاست خودشون میدونین خیلی پشت پرده هایی داره. و اینم بگم که خوشبختانه یا بدبختانه سردمداران این حکومت هم میشه از کلمه، از به اصطلاح چیز فن بیان مشکل داشتن، همون جوری که آقای ولایتی گفتن که آقای نتانیاهو دوره گردی میکنن. واقعا اینجور کلمه ها فکر نکنم در اصطلاح جنم شخصیت یه سیاستمدار بتونه جا بگیره.
بسیار خوب، ممنونم از شما.
یه جورایی آزرده میشه.
متشکرم از شما آقای علی عزیز. البته اون چیزای پشت پرده که شما گفتید خبر نداریم ما طبیعتاً، اما به هر حال این مسئله هم همچنان باقی هست که چطور اسرائیل میتونه منفعت ببره. یک نظر مخالف بشنویم با اون چه که تا حالا گوش کردیم. این دوست ما که از طریق تلگرام با همون تماس گرفته موافق حضور ایران در منطقه هست و از اون دفاع میکنه.
بابت حضور ایران در منطقه با باید ایران حضور خودش رو تثبیت کنه با وجود این همه خرید تسلیحات نظامی تو کشورهای منطقه. 100% ایران باید حضور خودش رو توی منطقه خاورمیانه گسترش بده، چون منطقه ایرانه و حق مسلمشه که توسعه طلبیش رو ادامه بده و 100% منافع ملی ایران توی این قضیه هستش. و به نظر من به هیچ عنوان ایران از حضور خودش بر نمی گرده، عقب نمی کشه و حق نداره بکشه، چون منافع ملی و موقعیت استراتژیکی که ما داریم توی منطقه، ایران 100% باید حضور خودش رو تثبیت کنه تو چند تا از کشورهای منطقه تا کسی نتونه به آب و خاک ایران بتونه چپ نگاه کنه.
ات فردگرام شناسه ماست و 00420221122454 شماره تلفنی که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم در رادیو فردا. آقای طلعتی عزیز، نظرات متفاوتی رو شنیدیم، اجازه بدید صحبت بکنیم درباره محور بحث امروزمون، یعنی حضور ایران در منطقه تا چه حد به ضرر منافع ملی تا چه حد به نفع اونه. میبینیم که نظرات متفاوت بود در ابتدای این برنامه. آیا شما میتونید تعریفی از این حضور داشته باشید که در شرایط فعلی برای ایران چه به دنبال داره، چه پیامدهایی برای ایران داره؟
ببینید، این قضیه از یک الگوی بسیار ساده پیروی میکنه. این الگو عبارت از این هستش که دنیا علاوه بر اینکه تقسیم بندی قاره‌ای داره، به مناطق مختلف تقسیم شده. مثلا خود آسیا به مناطق چندی تقسیم شده، مثل خاورمیانه. خدمت شما عرض کنم که آسیای جنوب شرقی، آسیای میانه، آسیای دور تقسیم شده. همه این مناطق در مطالعات منطقه‌ای 3 تا عنصر اساسی دارن. یکی مرکز این منطقه هستش، یکی کشورهای حاشیه این منطقه هستن، و یکی هم یک کشور مداخله‌گری که میتونه یک قدرت جهانی یا یک قدرت فرامنطقه‌ای باشه. خب ببینید، یه همچین چیزی قبل از انقلاب حاکم بود و مرکزیت منطقه خاورمیانه دست ایران بود با حمایتی که غرب از شاه میکرد و بقیه کشورها در واقع حاشیه این منطقه بودن و قدرت اصلی در دست ایران بود با حمایت یک قدرت خارجی که آمریکا بود. بنابراین این منطقه به این شکل گرفته بود. بعد از انقلاب این ترتیب به هم خورد، ایران دچار اختلال در قدرت در منطقه شد و بعد از جنگ مجدداً این قضیه توی حاکمیت ایران شکل گرفت. اما در این حالت ما با دو تا قدرت دیگه هم، قدرت مدعی دیگه هم روبرو بودیم که میخواستن مرکزیت منطقه باشن. یکی عربستان سعودی بود و یکی هم ترکیه. ترکیه بعد از اینکه نگاه به غربش رو بعد در اثر مشکلاتی که با اتحادیه اروپا داشت و معطوف کرد به نگاه به شرق، به این سمت رو آورد و به دلیل بحث حکومتیش خیلی ها تمایل داشتن که اون الگوی حکومتیشون ترکیه باشه. عربستان هم به خاطر مخالفتی که با ایران داشت و نقش رهبریش در جهان عرب، معتقد بود که باید مرکزیت رو به دست بگیره و کشورهای مداخله‌گر مثل آمریکا هم از اینها طرفداری میکردن. در هر صورت این رقابت شکل گرفت. رقابتی نیستش که یک شبه شکل گرفته باشه، چندین دهه هستش که این رقابت ادامه داره و هر کدوم از طرفین بر سر این مسئله دارن با هم دیگه دعوا میکنن. در هر صورت ایران هم منافعی برای خودش در منطقه داره. بحث انرژی هست، بحث اقلیت‌های همسو در منطقه هستن، ولی بحث بر سر این هستش که تا چه میزان حمایت از مثلا از نهضت‌های آزادی بخش یا حرکت‌های اسلامی به نفع منافع ملی ایران هست و بعد از اون که از خط قرمزش گذشت به ضرر خواهد شد. در هر صورت اینو باید در نظر داشته باشیم که تمام کشورها برای پای میز مذاکره، خدمت شما عرض کنم که همیشه سعی میکنن اهرم هایی رو در دست خودشون نگه دارن. این اهرم ها حمایت از گروه های مخالف کشورهای رقیب هست، خدمت شما عرض کنم فشار آوردن از طریق سیاسی است. ایران هم وارد این بازی ها شده، اما چیزی که اینجا مطرح هست این هستش که به نظر میرسه ایران از اون خط قرمز رد شده و منافع ملی قبل از این که متنفع بشه فعلا در حال ضرر کردن هست.
آقای طلعتی عزیز، حتما به این موضوع میپردازیم که اون خط قرمز کجا بوده از نظر شما که ایران عبور کرده. اگر اجازه بدید یکی دو تا از شنونده های دیگر رو داشته باشیم روی خط و بعد برگردیم همین جایی که بحث رو رها کردیم باز هم ادامه بدیم. شماره تلفن ما هست 00420221122454 و روی خط ما از ایران خانم نوشین هست. به شما سلام میکنم و نظر شما رو میپرسم در مورد بحث امروز. نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران رو در کشورهای منطقه چطور میبینید شما؟
سلام عرض میکنم، خیلی متشکرم ازتون. حقیقتش به نظر من ایران تو منطقه اینقدر دخالت میکنه که حتی باعث برانگیخته شدن به نظرم به جای حساسیت سایر کشورهای حتی منطقه و یا حتی آمریکا و اسرائیل شده و اونها اصلا دیگه هیچ علاقه‌ای به برقراری ارتباط با ایران متاسفانه ندارن و به زعم خودشون از سلاح اقلیمی استفاده میکنن برای مقابله با ایران. کارشون به اینجا رسیده و اونقدر این جریان پیش رفته که خود اسرائیل، خود کارشناسان اسرائیل در واقع میاد میگن که ابرهای منطقه ایران رو ما برای خودمون استفاده میکنیم.
البته خانم نوشین عزیز، این چیزی که شما میفرمایید جایی من ندیدم که اسرائیل بخواد همچین چیزی رو اذعان کرده باشه که ابرهای ایران رو برای خودشون استفاده میکنن. ولی به هر حال ممنونم از این که در برنامه ما شرکت کردید و نظرتون رو گفتید. اجازه بدید بریم سراغ آقای مسعود که با ما صحبت کرده درباره ساختار سیاست خارجی و منطقه‌ای ایران. بشنویم نظرش رو.
این مسئله دخالت ایران توی کشورهای همسایه، این به منافع ملی ایران ضربات سنگینی رو زده و بیشتر هم میزنه. شما میتونید با دو تا حکومت و دو تا دولت توی ایران روبرو بشید، دو تا دولتی که سیاست جدا از همو دارن، یعنی یه سیاست منطقه‌ای خاورمیانه‌ای و یه سیاست بین‌المللی. که سیاست منطقه‌ای خاورمیانه‌ای هم که تو دست رهبر ایران هست و مشاورانش و قاسم سلیمانی، و سیاست بین‌المللی هم که حالا دولت رسمی ایران که روحانی است و ظریف. متاسفانه اینا مدیریتی که به طور کل از دست دادن، به مشکل خورده و میخوره و هیچ نفعی برای ما نداره. البته برای حکومت داره، ولی برای منفعت ملی هیچ نفعی نداره. ایران به جایی که بتونه با کشورهای منطقه کار کنه، با دنیا، با اروپا، حتی با آمریکا کار بکنه، سیاستی رو داره که همون بس صدور انقلاب است و ضرب منافع ملی.
بسیار خوب. ات فردگرام شماره تلفن ماست، ببخشید شناسه ماست در تلگرام. شماره تلفن ما هست 00420221122454. پیش از این که بریم صحبت‌های آقای حسین رو بشنویم که روی خط ارتباطی ما هست از پاریس، اجازه بدید یک نظر دیگر رو از تلگرام بشنویم درباره نوع نگاه و استراتژی ایران نسبت به ایران و اسرائیل صحبت کرده.
ایران تو کشور خودش نقش خیر رو نداره، وای پلا تو منطقه به مردم خودش رحم نمی کنه. در منطقه ایران هیچ نقش خیری نداره. جمهوری اسلامی بعد از انقلاب یه دشمنی احمقانه رو با اسرائیل را انداخت، با آمریکا. اسرائیل کاری به کار کشورهای دیگه نداره، در رابطه با آمریکا هم همینطور. نمیدونم چه دلیلی برای دشمنی با آمریکا داره. نقشی که داره فقط با برباد دادن ثروت ملی، ثروتی که باید خرج مردم ایران و رفاه اونا بشه، برای ایجاد تروریسم، برای گردن کلوف کردن شیخ حسن نصرالله و حزب الله لبنان و قسمت‌های مختلف دنیا داره هزینه میکنه و فقط و فقط برای کشدار. نمیفهمم اینا تا چه زمانی از خون خوردن سیر میشن.
@فردگرام تکرار میکنم شناسه ما هست در تلگرام. آقای حسین به شما سلام میکنم و از شما هم همین سوال محوری برنامه رو میپرسم، نقش آفرینی جمهوری اسلامی ایران در کشورهای منطقه رو چطور برآورد میکنید؟ آقای حسین عزیز روی خط ما هستید، صدای منو میشنوید؟
صدای منو دارید؟
بله بفرمایید، میشنویم صدای شما رو.
سلام نیوشای عزیز و شنونده های خوب برنامه. من یه نکته ای به نظرم میرسه، الان ایران با همسایه های خودش مثل ترکیه هم رابطه چندان خوبی نداره، یعنی پشت پرده اصلا صحبت های کارشناس هاشون رو گوش بکنین، یه سری چیزهای پشت سر ترکیه حرف میزنن و سعی نمی، یعنی رابطهش با خود ترکیه هم خوب نیست. در کل اگر من بخوام ارزیابی بکنم رابطه ایران توی خاورمیانه همش تو جنگ و همین تفرقه افغانیه، به خاطر اینکه حکومت مثلا برای بحرین و اینا هم همش میاد میگه که حکومت اخلالگر داره، اگر شما استراتژی حکومت ایران رو دنبال بکنید ببینید که راجب حکومت‌های عرب و حکومت‌های خاورمیانه حرفای منفی میزنه و همین.
خب فکر کنم آقای حسین، بله آقای حسین، ایران میگه که حمایت میکنه از گروه‌های تحت ظلم و ستم و در نهایت شاید برآوردش این باشه که به نفع در حال سیاست‌های منطقه‌ای دراز مدتش هست. شما فکر میکنید که صحیح هست این نوع نگاه؟
ببینید ایران خب از نظر خودش میاد که این گروه ها رو مثلا میاد ارزیابی میکنه که کدوم گروه از نظر خودش به منافع خودش از این گروه ها حمایت میکنه، مثلا میاد از گروه حماس و گروه هایی که داخل بحرین شورش درست میکنه از اون گروه ها حمایت میکنه و این گروه ها باعث میشه که خب اولا که بعضی از این گروه ها توی لیست سیاه تروریست ها هستن و ایران از این گروه ها حمایت میکنه و باعث میشه که مردم و کشور ضرر ببینه. حالا حکومت که خون مردم رو میخوره دیگه، پول داره، پول مردم رو میگیره، این هم جنایت هم کرده، هیچ کس هم الان تا الان که نتونسته کاری بکنه به نظر من.
بسیار خب، ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکر که روی خط ارتباطی ما اومدید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. حضور ایران در منطقه خیر یا شر محور بحث امروز ما در ساعت ششم رادیو فردا و شما میتونید میهمان ما بشید به طور زنده و مستقیم. آقای طلعتی صحبت میکردید درباره ایران و خط قرمز ها، میخواستم در ادامه بعد از اینکه به این مسئله پرداختیم بریم و به اون نکته‌ای که مسعودم بهش اشاره کرد، یعنی رویکرد دوگانه دولت و سپاه بخوایم بپردازیم. ولی پیش از اون گفتید که ایران خط قرمزهایی رو به نظر میاد که پشت سر گذاشته باشه در سیاست منطقه‌ای خودش که به این نوع به این میزان از تنش رسیده روابطش. فکر می‌کنید اون خط قرمزها چه بوده؟ اگر بخواید بزرگترین نمونه‌شو برای شنونده‌های ما بگید به چی اشاره می‌کنید؟
ببینید همونجور که گفتید من یک مثالی میزنم. هدف ایران توی لبنان این بود که حزب الله بتونه خودش رو روی پا نگه داره، خب، و به صورت یک نیروی سیاسی در بیاد که بتونه روی سیاست و مسائل داخلی لبنان و پیرامون خودش تأثیر بذاره. این خواسته تا حدود زیادی محقق شد، یعنی حزب الله از صورت یک گروه نظامی به شکل یک حزب سیاسی در اومد که اهرم‌های نظامی هم داره در حد مطلوبش و میتونه کاملا روی سیاست داخلی لبنان چه تأثیر گذار باشه. از طرف دیگه هدف ایران در حمایت از حکومت بشار اسد باز نگه داشتن راه تدارک حزب الله بود که با ماندن بشار اسد در قدرت این هم محقق شد. خب بنابراین ایران اگر در این مرحله از سوریه خارج می شد اون منافع ملیش رو در حد اکثر درجه تأمین کرده بود، ولی رفتن به سمت مرزهای اسرائیل، استقرار نیرو در مرزهای اسرائیل، تحریک افکار عمومی غربی و تحریک اسرائیلی ها برای تبلیغات علیه ایران گذشتن از اون خط قرمز هست. یا مثلا در عراق ایران همیشه آرزویش این بوده که دولت شیعی در عراق باشه، خب به این خواسته بعد از سقوط صدام رسید، اما سرکوب سنی ها و اقلیت های دیگه و کنار گذاشتنشون از خدمت شما عرض کنم که قدرت باعث میشه که بستر مناسبی برای گروه های افراطی مثل داعش به وجود بیاد که اینها گذشتن از اون خط قرمزها هستش که به نظر من جمهوری اسلامی اینجا منافع خودش رو از این نمونه ها کلن در سطح منطقه زیاد است. بنابراین تا اونجایی که جمهوری اسلامی بعضن تونسته رعایت کرده، اما به نظر میرسه در دهه گذشته کاملا این خطوط رو زیر پا گذاشته و یک ابهام در شناخت منافع ملی در حکومت ایران وجود داره که به نظر میرسه که براشون میسر نیست این رو از هم تشخیص بده.
بسیار خب، ممنونم. اجازه بدید یکی دو تا نظر خیلی کوتاه، نظر کوتاهی که روی تلگراممون برامون ضبط کردن رو بشنویم و بعد بیایم درباره اون سیاست دوگانه، حکومت دوگانه یا هر جوری که اسمش رو مسعود گذاشته بود حرف بزنیم. اجازه بدید که صحبت‌های امید رو بشنویم. شناسه محسد فردگرام:
دخالت‌های جمهوری اسلامی در خارج از ایران به ضرر کشور و ملت ایران بوده و در نهایت دودش فقط به چشم مردم ایران رفته.
و یک نظر دیگر رو هم بشنویم از تلگرام و بحثمون رو پی بگیریم با آقای طلعتی.
حضور جمهوری اسلامی تو منطقه مثل مردمش فقط شره. این وضعیت اقتصادی ملت رو چیکار کردن؟ همه ملت ها از همون بدشون میاد، مشخص دیگه، خیلی توش نیست که، همه شره.
نظر شما چه موافق این باشه چه مخالف این در برنامه ما در ساعت ششم رادیو فردا جای داره. هر اونچه که نظر شما هست با ما میتونید در میون بگذارید. تکرار میکنم شماره تلفن مستقیم ما هست 00420221122454. و همونطوری که چند بار هم گفتم از ابتدای برنامه، از طریق تلگرام به شناسه @فردگرام میتونید پیام صوتی خودتون رو ارسال بکنید. در فیسبوک هم که به طور زنده میتونید صدای ما رو بشنوید. آقای طلعتی، مسعود یکی از شنوندگان های ما همونجور که گفتم گفته بود دو تا رویکرد مختلف وجود داره. بیشتر از دید این کاربر ما و مخاطب رادیو فردا، عنان کنترل سیاست منطقه‌ای در دست آقای خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و ابزارش سپاهه که حالا از آقای قاسم سلیمانی هم اسم برده بود به عنوان فرمانده نیروی قدس، و از طرف دیگر مسئله مناسبات و مراودات با جهان غرب تا حدی اینطوری که شنونده ما میگفت بیشتر متمایل هست به سمت آقای روحانی به عنوان رئیس دولت. شما فکر کنید که میشه روی یک همچین پیشفرضی تحلیلی ارائه کرد؟
ببینید، یک همچین تفکیکی به نظر من درست نیست، به این جهت که حکومت ایران یه ساختار بسیار متمرکز داره و در مرکز این حکومت ولایت فقیه قرار داره، ولایت فقیه که همه چیز رو در کنترل خودش داره و بالاتر از قانون قرار داره. شما نگاه بکنید هر تصمیمی که گرفته بشه، تصمیمات اساسی و استراتژیک در مجلس، در قوه قضاییه و در سطح دولت باید به تأیید و همراهی مقام ولایت برسه، در غیر این صورت قابل اجرا نخواهد بود. ببینید، سالها ایران دنبال این بود که با غرب مذاکره بکنه، رؤسای جمهور ایران دنبال این بودن که مذاکره بکنن در رابطه با مسائل هسته‌ای، ولی تا وقتی که شخص آقای خامنه‌ای رسما به این قضیه اجازه نداد، تمام حرکت‌هایی که در این قضیه شروع شد، در این مورد شروع شد، با شکست روبرو شد و غربی‌ها بعد از دو دهه سه دهه متوجه شدن که نفر اول این مملکت کسی هستش که رئیس جمهور نیست و بالاتر از رئیس جمهور است. در واقع این مشکلی بود که غرب هم با ایران داشت، یعنی نمیفهمید طرف صحبتش توی ایران چه کسی هستش. در عرصه سیاست داخلی هم من بعضی وقتا میشنوم که مثلا میگن که سپاه یه مرکز قدرته. نه، ببینید، آقای خامنه‌ای به قدری بر امور متمرکز هستش که میتونه با یک دستور مقامات سپاه رو عوض کنه و تا به حال هم این کار رو کرده، یعنی جایگزینی مرتب و متوالی که در سران نظامی و امنیتی دیده میشه ناشی از همین تمرکز قدرت بسیار وسیع در دست رهبری ایران هستش. و در همین حالت هستش که ما می‌بینیم دولت جمهوری اسلامی که در رأسش رئیس جمهور قرار داره کاملا فلج هستش از نظر اقتصادی، با ارگان‌های موازی که در داخل حکومت درست شده عملا فلج شده، از نظر امنیتی هم به همین شکل. شما فکر میکنید مثلا وزارت اطلاعات چقدر توی اون مملکت تصمیم گیرنده هستش؟ در مسئله جاسوسی وزارت باید تصمیم بگیره که عملا این کار رو ساقط کردن ازش. یعنی نهادهای موازی که بعد از دولت آقای خاتمی در ایران رشد کرد به قدری وسعت گرفته، به قدری بزرگ شده که عملا دولت اصلی و دولت رسمی ایران رو در سایه گذاشته و تمام عملکردش رو زیر سوال برده. بنابراین از طرف دیگه سیاست خارجی ایران، سیاست منطقی و سیاست جهانیش به هم متصل و به هم وابسته هستن. هیچ تفکیکی نمیشه بین اینها قرار گذاشت. در هر صورت این سیاست منطقه‌ای ایران هستش که روی سیاست جهانیش تأثیر میذاره و در سیاست جهانی هم روی سیاست منطقه‌ایش تأثیر میذاره. این دو تا شما باید بله قابل تفکیک نیستن. شما نگاه بکنید در هر صورت این دو تأثیر متقابل دارن و اگر آقای خامنه‌ای اجازه نده و در هر صورت اون هسته ی قدرت بگیم اجازه نده، هیچ کدوم از این حالت ها شکل نخواهند گرفت.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای طلعتی عزیز. باز هم صحبت خواهیم کرد با شما. اجازه بدید یک نظر دیگر رو بشنویم که این شنونده ما هم اعتقاد داره جمهوری اسلامی ایران با اقداماتش و نوع سیاستهاش دوستانی در منطقه پیدا کرده، ولی یک اما اضافه میکنه به پایان این گزاره.
حضور ایران در کشورهای منطقه در این 40 سال نه تنها هیچ منافع ملی برای ایران نداشته، حتی به ضرر منافع ملی ایران نیز بوده. با توجه به هزینه کردن از سرمایه ها و پول های ایران برای حماس و حزب الله و حوثی ها، حکومت تا حدودی توانسته یار ذخیره‌ای برای خودش جمع کنه، لذا باید تغییر سیاست بده. در غیر این صورت تحریم و فشار امریکا و سایر کشورها باعث تشنج در جامعه و در نهایت فروپاشی حکومت خواهد انجامید.
این هم نظر یکی از شنوندگان دیگر ما بود، از فردگرام شناسه ماست و خانم شیدا رو داریم روی خط ارتباطیمون. خانم شیدای عزیز، شما چه فکر میکنید درباره بحث امروز ما، حضور ایران در کشورهای منطقه؟
بله، اول سلام عرض میکنم آقای بقراطی.
سلام به شما، بفرمید.
بله، والا من با نظر دوستانی که گفتن ایران به دنبال اینه که توی منطقه کشورگشایی داشته باشه و به عبارتی به قول خودشونی که امپراتوری شیعی داشته باشه موافقم. به نظرم من این سیاست ها رو غلط میدونم، به دلیل این که پرداختن به سیاست خارجی و این کشورگشایی ها باعث شده که از مردم و از مشکلات اقتصادی مردم غافل بشن. یعنی منافع و مصالح مردم داره فدای مسائل سیاسی خارج از کشور داره میشه. خب به ما چه ربطی داره که توی جهان بیرون از ایران چه اتفاقی داره میفته؟ کاش به جای این سیاست ها، کاش به جای این که به مردم سایر کشورهای دیگه دیکته کنیم که چگونه دموکراسی برای خودشون برقرار کنن، یه مقداری هم به فکر مردم خودمون میبودیم. این باعث شده که بین ما و کشورهای همسایه به هم بخوره، باعث شده که کشورهای همسایه ما با ما دشمن بشن و هر روز هر خبری که داره میرسه باعث نگرانی میشه. یکی از دوستان زنگ زده بود راجب ابرهای بارانزا، گفتن یه چیزی، من رفتم توی فضای مجازی نگاه کردم، دیدم که یه خبری دم از قول اسپوتنیک روسیه که گفته بودن که اسرائیل ابرها رو نابارور میکنه. یه کارشناس اسرائیلی گفته بود. ببین خب این نگرانی رو افزایش میده دیگه. یعنی
باید همینجا من اشاره بکنم که اسپوتنیک منبع خیلی قابل اطمینانی نیست برای نقل یک همچین خبرهایی، هر خبری به هر حال، و البته همونطوری که میگم اگر همین خبر رو اسپوتنیک داده باشه باز هم با اما اگر، تا وقتی که بخواد از طرف مقامات یا از طرف منابعی که قابل اتکا هستند اگر بخواد که این خبرها مخابره بشه، تا اون موقع زیاد قابل اعتنا نیستن. به هر حال از شما تشکر میکنم خانم شیدای عزیز که روی خط ارتباطی ما اومدید و با ما صحبت کردید. اجازه بدید که یک شنونده دیگر رو روی خط داشته باشیم و نظرش رو بشنویم.
ایران در کشورهای منطقه سبب انزوا، فاصله گرفتن کشور ایران از کشورهای اسلامی، پیدا شدن نفرت بین اقوام و ملت کشورهای دیگه و ایرانیان، بی اعتبار شدن پاسپورت ایران، بدنام شدن مردم ایران توهیده از گشتن مردم ایران و ازدیاد فقر و فحشا در داخل کشور گشت. به نظر بنده دخالت ایران در کشورهای منطقه ضمن اینکه هیچگاه ایران رو به عنوان یک کشور فرامنطقه‌ای نشون نداد، بلکه سبب ضعف و زوال مردم و دولت و کشور ایران گشت.
00420221122454 شماره تلفن ماست در این برنامه. آقای طلعتی، اگر خیلی کوتاه بخواین بفرمایید که در حال حاضر با توجه به همه اون چیزایی که گفتیم، حضور منطقه ایران و روابط ایران با کشورهای دیگر منطقه در چه سطحی قرار گرفته، اگر بخوایم یک قیاس کوچیک بکنیم طی حدود 4 دهه گذشته، چه تصویری میتونید به دست بدید؟ شنونده هایی که زنگ زده بودن تصویر خیلی روشنی به دست نمیدادن.
بفرمایید. مسئله که هست این هستش که شرایط منطقه توی این 40 سال گذشته به شدت عوض شده. خب بسیاری تصور بر این میکنن که یک تصوری بکنیم مبنی بر این که ایران دموکراسی محض هست، یک رژیم ایدئال در ایران در حال حکومت هستش. شما با اطراف ایران چه خواهید کرد؟ کشورهایی که فاقد حکومت مرکزی قوی هستند، مثل افغانستان، پاکستان، عراق، و قدرت کنترل مرزهاشون رو ندارن. خب و به عبارت دیگر هر بحرانی که داخل این کشورها هست به نوعی به ایران و مرزهای ایران منتقل میشه و آسیبش رو هم مردم ایران میبینن. بنابراین هر حکومتی که در ایران مستقر باشه، هر ماهیتی که داشته باشه، باید مرزهاش رو کنترل بکنه و برای حمایت از این مرزهایی که متاسفانه توسط کشورهای قدرتمند حمایت نمیشن، یعنی دولت مرکزی قوی ندارن، باید برای خودش منطقه حائل درست بکنه. شما ببینید ما به کشورهای بالای خودمون، بالای ایران، شمالی ایران مشکلی نداریم. با ترکیه هم از نظر امنیتی به غیر از مسئله پیکه و کردها مشکل خاص دیگه ای نداریم، اما در مناطق دیگه و در مرزهای دیگه ما به شدت مشکل داریم. خب اصولاً چهره خاورمیانه کاملا عوض شده. تمام حکومت ها با نوعی خدمت شما عرض کنم که عقب ماندگی سیاسی و فرهنگی روبرو هستند. هیچ الگوی مشخصی در خاورمیانه وجود نداره که بگیم ایران از اونها بهتر هست و یا بدتر هست. در خیلی از مواقع ایران بهتر هست، ولی کلا به صورت کلی وقتی نگاه بکنیم کل منطقه خاورمیانه تو این 40 سال گذشته عقب رفته. افغانستان 40 سال پیش به نظر من از نظر فرهنگی و حتی از نظر تکنولوژی بسیار و بازیافت سازمانی در جامعه بسیار پیشرفته تر از الان بود. تمام اون زیرساخت‌ها نابود شده. کشورهای خاورمیانه با یک اپیدمی نابود شدن زیرساخت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی روبرو هستند و فعلا ایران از این گزند به دور هستش و اگر حکومت ایران به این راه ادامه بده تمام این زیرساخت‌ها از بین خواهد رفت و این مسئله هستش که ما باهاش روبرو هستیم. بنابراین حل مشکل ایران در تعامل با دنیا هستش، با توجه به این واقعیت که اطراف ما اطراف امنی نیست و منطقه‌ای که ایران درش هستش منطقه‌ای هستش که به شدت بحران داره. بنابراین تعامل با دنیا و تغییر حکومت، ماهیت حکومت در ایران میتونه به این قضیه کمک بکنه.
آقای طلعتی، دو تا مسئله رو اشاره کرد که بهش میخواستم بپردازیم. یکی تغییر رویکرد یا ماهیت حکومت هست که در ادامه میخواستم دربارش صحبت بکنیم، و نکته دیگر مسئله تعامل با دنیا. اجازه بدید که یکی دو تا از شنونده ها روی خط داشته باشیم، بعدش برگردیم در مورد همینا صحبت بکنیم در حدود 10-12 دقیقه‌ای که از برنامه باقی مونده. آقای ناصر رو اجازه بدید روی خط داشته باشیم. آقای ناصر عزیز، به شما سلام میکنم، ممنونم همراه مایید و وقتمون خیلی کوتاه، بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید آقای ناصر، روی خط ارتباطی ما هستید درباره حضور منطقه ایران، بفرمایید.
و همه شنوندگان عزیز، من از خوزستان تماس میگیرم و استانی که یک زمانی ما به عنوان اولین ها در خاورمیانه معروف بودیم، پالایشگاهمون بزرگ بود، خیلی مسائل که همه میدونن و اشتغال اصلا انتخاب بود برای ما، یعنی برای پدر بنده وقتی میخواست شاغل بشه انتخاب میکرد کدوم شغل رسمی رو بره، 4 جا میتونست بره، 1 جا رو انتخاب میکرد. در این استان به خاطر ما اینکه به اسم حضور در منطقه اومدیم، ضربش رو داریم ما میخوریم. الان خوزستان منابعش رو، حتی خاکمون رو خبر دارید که میبرن برای کشورهای منطقه. به عنوان استان مرزی
جوری به ما نگاه میشه انگار مثلا جز ایران نیستیم، اما برای منابعش به وقتش خوب از ما به قولی میدوشن استان ما رو. من به نظرم بهترین کاری که میشه، یعنی پیشنهاد من اینه که باید به سمتی بریم که ایران به عنوان این جمهوری اسلامی شناخته نشه در منطقه. مردم ما میتونن خودشون رو معرفی کنن، اگر البته متحد باشن با یک مدیریت واحد. من
بسیار خوب آقای ناصر عزیز، ممنونم، عذر میخوام ازتون، وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه. دو سه تا موضوع دیگه هم هست که واقعا طلعتی میخواستم صحبت بکنم دربارش. از شما تشکر میکنم روی خط ارتباطی ما اومدید. اجازه بدید یک نظر رو هم از تلگرام بشنویم و بعد برگردیم صحبت بکنیم.
همه دنیا فریاد برآوردن که ایران حامی درجه یک تروریست است. من موافق نیستم. من اعتقاد دارم آمریکا و آلمان حامی درجه یک تروریست هستند. چرا؟ به خاطر اینکه آمریکا در زمان اوباما 1,700,000,000 دلار رو توی بشکه گذاشت، به ایران فرستاد و ایران پخش کرد بین گروه‌های تروریستی مثل حزب الله و حوثی‌های یمن و هشت شعبی عراق و بقیه تروریست ها. حالا نوبت آلمان شده. آلمان میخواد 300,000,000 دلار رو باز توی بشکه بذاره بفرسته برای ایران که باز گردن این گروه ها رو کلفت‌تر بکنه. پس به نظر من آمریکا و آلمان حامی درجه یک تروریست هستن و ایران در واقع فقط وسیله است.
بسیار خوب، ات فردگرام شناسه ما هست. آقای طلعتی، درباره مسئله روابط با کشورهای خارجی صحبت کردیم، من میخوام از یه زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کنم، همین زاویه‌ای که تا حدی این دوستمون رو تلگرام پیغام گذاشته بود بهش پرداخته بود. این که شما روی کرده فعلی آمریکا و اروپا رو چطور میبینید در قبال ایران؟ فکر میکنید که تا چه حد احتمال داره که با روی کرده اونها، البته روی کرده متفاوتی هستن، منظورم یکی کردنش نیست، روی کرده آمریکا الان در واقع به شکلی در تقابل با روی کرده اروپا قرار داره، فکر میکنید که مجموع این روی کردها به چه سمتی میبره رفتار منطقه ایران رو؟
ببینید، همونجور که شما هم گفتید، سیاست آمریکا با اروپا کاملا متفاوت هست. سیاست آمریکا و سیاستی که در مرکزیت دولت آقای ترامپ قرار داره مخالفت با تمام سیاست هایی هستش که دولت قبلی آمریکا اتخاذ کرده و ایران هم توی این زمره قرار میگیره. اما اروپا نگرشش یه نگرش دیگه یه نگرش کاملا امنیتی به قضیه داره و دفع افسد به فاسد هستش. نظر اروپا این هستش که یک ایران هسته‌ای با داشتن موشک‌های اتمی مذاکره کردن باهاش تقریبا غیر ممکنه. بنابراین اگر در همین حال نگهش داریم، میتونیم در طی زمان و با تغییر شرایطی که در دنیا وجود داره و در منطقه وجود داره بتونیم ایران رو هم از این مسیر بازگردونیم و در واقع بتونیم به نوعی کنترلش کنیم. آمریکا در واقع به این شکل با قضیه برخورد نمی‌کنه و معتقد هستش که حکومت ایران باید به صورت کلی و بنیادین رفتارهای خودش رو عوض بکنه که این هم با واقعیت چندان جور در نمیاد. بنابراین این هستش. اما چقدر این قضیه میتونه روی رفتار ایران تأثیر بذاره؟ ببینید، قاعدتا ایران در یک منطقه خلع عمل نمیکنه. حکومتش در منطقه هستش که در جهانی هستش که باید با دیگران تعامل بکنه و هر چقدر میزان این تعامل بیشتر بشه حکومت ایران راحت‌تر حکومت خواهد کرد و هر چقدر این میزان این تعامل کمتر بشه و منابع مالیش و منابع استراتژیکش قطع بشه حکومت ایران به سختی نفس خواهد کشید. این چیزی هستش که با تحریم‌های این 40 سال گذشته غربی‌ها، اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دستشون اومده و با این حرب با ایران برخورد می‌کنن و قاعدش هم این هستش که تا حالا تأثیر گذاشته. برگردیم به دوره قبل از برجام. چیزی که حکومت ایران رو به پای مذاکرات برجام کشون در واقع فشاری نبود که به مردم می اومد، فشاری بود که بر خود حکومت وارد می شد و منابع مالی حکومت رو قطع کرده بود و با بحران مواجه کرده بود. بنابراین پای میز مذاکره اومدن. اگر در شرایط فعلی دوباره ما با همون اجماع طرف باشیم و با همون فشار و میزان بیشتری از اون فشار روبرو بشیم، با توجه به اینکه جامعه بعد از برجام ایران جامعه قبل از اون نیست و قابل مقایسه نیست، میتونیم شاهد تغییرات رادیکال تری در سیاست های ایران و مردم ایران باشیم. در هر صورت خیلی از این مسائل به خود مردم ایران بستگی داره که چه تصمیمی در رابطه با حکومت ایران خواهند گرفت، ولی تأثیر این فشارها کاملا ملموس و واقعی خواهد
بود. بسیار خوب، ممنونم آقای طلعتی. اجازه بدید یک نظر دیگر بشنویم از خانم سحر که درباره موقعیت‌های سخت‌تر و شاید خطرناک‌تر صحبت کرده با ما.
سلام، در ارتباط با سوالتون باید گفت که چیزی غیر از شر در شیطنت‌های جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه، فرا منطقه‌ای و حتی حوزه خلیج فارس و همین جدیداً در مورد بستن تنگه هرمز، چیزی غیر از شر برای ملت مظلوم ایران وجود نداره و یک مسئله ای که دشمن ما دوست ماست. ما به واضح میتونیم در روابط اسرائیل و عربستان ببینیم که دارن دست پیدا میکنن به یک ائتلاف جهانی، حتی دیگر کشورهای خرد و کوچک هم دارن باشون هم کلام و همراه میشن بر علیه ما. این سیاست آقایون ایران رو به یک پرتگاه و یک باطلاق شاید بکشونه و اگر دست از این کار بر نداره جمهوری اسلامی، چیزی جز یک جنگ شاید دور از ذهن نیست برای ملت ایران با این وضعیتی که وجود داره. چیزی جز جنگ و نابودی کشور وجود نداره. منافع ملت ایران، منافع مردم ایران فقط در چارچوب مرزهای جمهوری اسلامی ایرانه، نه فرا منطقه‌ای، نه فرا کشوری، مثل کیفیت و استاندارد زندگی، مثل ایجاد اشتغال و از این دست مسائل برای ملت ایران منفعت، نه اینکه از جیب من بیکار، از جیب من دانشجو، از جیب من کارآفرین، از جیب من کارگر، از جیب من معلم پول به عنوان یک مالیاتی گرفته بشه، صرف موشک در بحرین بشه، در عربستان بشه، در جنوب سوریه بشه، در جنوب لبنان بشه.
بسیار خوب، اونچه که شنیدیم صحبت های خانم سحر بود. در دقایق پایانی این برنامه هستیم. آقای طلعتی، شما گفتید در صورت اعمال فشار امکان تغییر رویه، احتمال تغییر رویه حکومت ایران وجود داره. خواستم ببینم که اگر این تغییر رویه به وجود نیاد، شما اون وقت چقدر این سناریویی رو که خانم سحر بهش اشاره میکرد میتونید محتمل ببینید؟
ببینید، یکی از سناریوهایی که از اول در واقع همه بهش فکر میکردن و همیشه بدترین سناریو بوده، بحث مداخله نظامی یا برخورد نظامی بین ایران با منطقه و کشورهای صاحب قدرت مثل آمریکا یا متحدین اروپاییش بوده. ببینید، این بدترین چیز هست، بدترین سناریو و فرضیه‌ای هستش که ما پیش رو داریم. در این فرضیه چیزی که گفته شده و بارها گفته شده این هستش که تمام زیرساخت‌های استراتژیک ایران از بین خواهد رفت. یعنی ما تمام چیزهایی رو که به عنوان مخابرات، شبکه راه‌ها، کارخانه‌ها، خدمت شما عرض کنم صنایع تولیدی، صنایع نفتی داریم رو از دست رفته خواهیم دید و قاعدتا این چیزی هستش که آمریکا و اسرائیل شاید به صورت
شما چقدر فهم کنید محتمل باشه. حالا اینکه چقدر اونا دنبالش باشن ما نمیدونیم تا چقدر میتونه صحت داشته باشه، ولی چقدر فهم کنید این بحث اصلی ما الان هست که چقدر فهم کنید احتمال داره با توجه به سیاست‌های فعلی ایران و در مقابلش کشورهای دیگر به اون سمت حرکت بکنه ماجرا؟
ببینید، تمام اینها بستگی به این خواهد داشت که ایران میزان برخورد مثبتش با اروپا و بسته‌هایی که اینها در رابطه با حفظ برجام پیشنهاد میکنن به چه سمت باشه و چقدر بتونه سیاست‌های رسمی خودش رو و گفتمان رسمی خودش رو کنترل کنه و حرف‌های بیهوده در سیاست خارجیش نزنه. یه چیزهایی هستش که در سیاست منطقه‌ای خط قرمز هست. هیچ قدرتی در دنیا به ایران اجازه نخواهد داد که منطقه تنگه هرمز رو ایران ببنده، یا هیچ قدرتی به ایران اجازه نخواهد داد عربستان سعودی رو با موشک بزنه یا اسرائیل رو با موشک بزنه. بنابراین اینها خط قرمز جامعه بین الملل هست، چه با هم اختلاف داشته باشن چه با هم اختلاف نداشته باشن. بنابراین اگر ایران این خط قرمزها رو به درستی دریافته و فهمیده باشه، قاعدتا به این سمت نخواهد رفت، مگر اینکه واقعا قصد خودکشی توی حکومت جمهوری اسلامی باشه که به این سمت بره و هیچ منافعی به غیر از تخریب گسترده ایران وجود نخواهد داشت. ببینید الان ما بعد از بعضیام شاهد این بودیم که بیشتر شرکت‌های خارجی، شرکت‌های بزرگ، صنایع خواستار سرمایه‌گذاری در ایران بودن. علتش وجود این زیرساخت‌ها هستش. کشورهای دیگه این منطقه مثل افغانستان یا پاکستان یا جاهای دیگه این زیرساخت‌ها رو ندارن. این زیرساخت‌ها حدود 200 سال هستش که داره توی ایران ساخته میشه و سرمایه‌گذاری روش میشه. بنابراین حفظ این زیرساخت‌ها مهم هستش برای آینده این مملکت و اگر ایران به سمت درگیری نظامی بره قاعدتاً تمام این زیرساخت‌ها و آینده اون مملکت برای چندین نسل از بین خواهند رفت. مضافاً بر این که این رو در ذهنمون داشته باشیم، اگر ایران زیرساخت‌هاش رو از دست بده به هیچ وجه دیگه در آینده اجازه ساخت این زیرساخت‌ها به ایران به خاطر اون خطر بالقوه‌ای که ایران خواهد داشت داده نخواهد شد. یادمون نره که یوگسلاوی سابق صربستان در مرکز اروپا بعد از جنگ کوزوو تمام صنایعش رو زدن. من شخصا تمام اینا رو رفتم دیدم، یعنی هنوز هم بهش اجازه نمیدن بعضی از کارخونه ها رو بسازه. این خیلی برای ایران به نظر من خطرناک خواهد بود که ایران به این سمت.
متشکرم از شما، بسیار خوب. ممنونم آقای مهدی طلعتی، استاد دانشگاه در سوئیس و کارشناس مسائل سیاسی امنیتی و نظامی، که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. به ثانیه‌های پایانی این برنامه رسیدیم. من نیوشا بغراتی هستم، از شما تشکر می‌کنم که همراهی کردید ما رو طی حدود یک ساعت گذشته و دعوت می‌کنم که همچنان همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه‌های دیگر. بخش دیگری از خبرها رو خواهید شنید.